حادثه بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. خبرگزاری فارس از اجرای حکم اعدام روح الله زم خبر داد. وزیر خارجه آمریکا مصوبه مجلس را آخرین نیرنگ ایران برای ترساندن جامعه بین المللی خواند. و دیوان عالی آمریکا شکایت ایالت تگزاس برای تغییر نتیجه انتخابات را رد کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. خبرگزاری فارس بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرده بود حکم اعدام روح الله زم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد، مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه آنها تأکید کرد که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه قانون تصویب شده اخیر در مجلس و شورای نگهبان ایران را آخرین نیرنگ رژیم برای استفاده از برنامه هسته‌ای خود به منظور ترساندن جامعه بین‌المللی نامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است جامعه بین‌المللی نباید بازی‌های هسته‌ای رژیم ایران را پاداش بدهد. مایک پومپئو نوشته است گام‌های اخیر تصویب شده توسط مجلس و شورای نگهبان ایران را بدون هیچ دلیل منطقی معتبر برای هر گونه هدف صلح‌آمیز به سطح خطرناک غنی‌سازی 20% می‌رساند. مصوبه مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت حسن روحانی را موظف کرده است در صورت عدم رفع تحریم‌ها علیه تهران پروتکل الحاقی برای انجام بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف کرده و فعالیت‌های اتمی را توسعه دهد. دیوان عالی آمریکا درخواست ایالت تگزاس برای تجدید نظر در نتیجه انتخابات در 4 ایالت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا را به اتفاق آرا رد کرد. کن پاکستون وزیر دادگستری ایالت تگزاس در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شکایتی به دیوان عالی آمریکا گفته بود به دلیل تغییراتی که این 4 ایالت در قانون انتخابات خود دادند می بایست نتایج انتخابات در این ایالت ها رد شود. 17 ایالت دیگر به همراه 126 نماینده کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه نیز از این شکایت حمایت کردند. دیوان عالی آمریکا در رأی کوتاهی تأکید کرده است ایالت تگزاس حق قانونی برای شکایت از این 4 ایالت را ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در انتخابات 3 نوامبر 2020 در 4 ایالت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا به پیروزی رسیده است. منابع مطلع گفتند دولت دونالد ترامپ روز جمعه به کنگره آمریکا اطلاع داده است که قصد دارد 1 میلیارد دلار تسلیحات شامل پهپاد و تسلیحات هدایت دقیق به مراکش بفروشد. خبر فروش تسلیحات آمریکایی یک روز پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مراکش و اسرائیل برای عادی سازی رابطه با یکدیگر توافق کردند. مراکش 4مین کشور عربی است که در ماه‌های اخیر با تلاش‌ها و میانجیگری دولت دونالد ترامپ پس از امارات و بحرین و سودان مناسبات عادی با اسرائیل برقرار کرده است. آمریکا پس از برقراری روابط دیپلماتیک بین امارات و اسرائیل با فروش 23 میلیارد دلار سلاح به امارات موافقت کرد. و یک بار دیگه برگردیم به خبر اعدام روح الله زم. اگر نشنیدید خبرگزاری فارس بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. روح الله زم که در فرانسه زندگی میکرد، مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و شد و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیرماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز رو مصداق فساد فی‌الارض دونست و اون رو به اعدام محکوم کرد. کمی پیشتر دیدگاه حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش رو درباره این اعدام جویا شدیم.
به طور مشخص تمام این روندی است مغایر با قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. به طور مشخص این بازداشت غیر قانونیه، یعنی بازداشت به این شکل رو بودن او از یک کشور دیگر کاملا غیر قانونیه و با اون مجموعه مقرراتی که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه گفته به هیچ وجه مطابقت نداره. همین اقدام که در یک کشور دیگه دست به این کار زدن باز غیر قانونیه، برای اینکه خب اون نوع روابطی که جمهوری اسلامی ایران و عراق با هم دارن مشخص نیست. بعدن که او رو دستگیر کردن، مجموعه رفتارهایی که در داخل زندان با او شده خب گواه زیادی هستش که بدرفتاری‌های زیاد، شکنجه‌های زیادی در اونجا صورت گرفته. بنابراین تمام اینها غیر قانونی از نظر معیارهای بین المللی، مشخصا قواعد نلسون ماندلا که تصریح داره که چگونه باید رفتار با زندانیان دقیقا چگونه باشه و جمهوری اسلامی هم داهود در حضورش در مجمع عمومی و هم اخیرا در روند بازبینی در واقع بررسی ادواری جهانی سهه گذاشته که باید این قوانین نلسون ماندلا رعایت بشه، از این نظر هم کاملا مغایرت داره و کلا نهایتا هم اعدام او هم خودسرانه و هم فراغذایی تلقی میشه با معیارهایی که گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های خودسرانه فرا قضایی و شتاب زده داده. برای من تمام این روند غیرقانونی صورت گرفته از نظر قواعد بین‌المللی.
آقای نایب هاشم، اعدام روح الله زم در شرایطی انجام شده که به تازگی همین حدوداً 3 روز پیش گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری این حاکمیت در گذشته و اکنون در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر این تخلفات ادامه پیدا کنه تقاضای تحقیقات بین المللی میکنن. نادیده گرفتن این هشدار و اعدام روح الله زم رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
متاسفانه جمهوری اسلامی در رابطه با مجموعه قواعد بین المللی هنوز خودش رو خیلی ملزم نمیدونه و فکر میکنه، تصور میکنه که جایگاه خودش رو در جهان نمیدونه، فرق خودش رو با یک گروه تبهکار مثل داعش، مثل طالبان، مثل القاعده نمیدونه واقعا و نمیدونه که مسئولیت جهانی داره و مسائلی که تصویب میکنه باید اجرا بکنه. در این ارتباط هم چنین هست، موضوع دادخواهی در این دانه گزارشگرها به طور مشخص آمده و همینجور که میفرمایید در حد احتمال جنایت علیه بشریت هستش و موضوع دادخواهی موضوعی نیستش که بتونه کتمان بکنه جمهوری اسلامی. این نقطه عطفی بوده که این گزارشگرها چنین مطلبی هم چنین گزارش جامعه رو دادن و چنین نامه جامعه رو دادن. در کنار اون یک نقطه عطف دیگر هم روزهای گذشته شاهد بودیم که اتحادیه اروپا هم در کنار ایالات متحده آمریکا مسئله تحریم‌های حقوق بشری رو در سطح جهانی مطرح کرده و نه در مورد کشورهای خاص. بنابراین تمام اینها دست به دست هم میده و جمهوری اسلامی رو قاعدتاً باید در انزوای باز هم بیشتری از این نظر بگذارد، ولی جمهوری اسلامی احساس میکنه که قدرت داره هنوز و احساس میکنه که میتونه از طریق گروگانگیری مردم کشور و از طریق برخوردهایی که با مشابه گروه های تبهکار هست کار خودش رو ادامه
بده. اشاره کردین جمهوری اسلامی خودش رو به قوانین بین المللی پایبند نمیدونه و اینکه بلافاصله بعد از هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این اعدام رو انجام میده، آیا در این حال پاسخی هم هست یا میشه گفت که این نه در ادامه روند قضایی بوده که دنبالش بودن، پاسخی هم هست به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یا نه؟
نه، من این رابطه مستقیم خیلی تنگ و تنگ بین این دوتا رو در حال حاضر نمیدونم، ولی که به طور مشخص قطعا جامعه بین المللی در این مورد سکوت نمی کنه و به موضوع هم گزارشگر ویژه ایران، هم سایر گزارشگرها، هم کلن کمیساری عالی حقوق بشر و ارگانهای مختلف به مسئله اعدام پرشمار و اعدام فراقضایی خودسرانه و شتاب زده جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد اعتراض جدی داره و قطعا این اعتراض رو پی می‌گیره.
خب به پیگیری هم اشاره کردین، حالا واکنش فعالان حقوق بشر و به ویژه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چی میتونه باشه، چه اقدامی میتونن انجام بدن و اصلا ممکنه این واکنش ها از سطح هشدار و محکوم کردن های همیشگی فراتر بره؟
در همون پیوند با مسئله دادخواهی که گفتیم، الان هم دادگاه های کشورهایی که در کشورهایی که حقوق بشر درشون کمابیش رعایت میشه، این امکان رو دارن که کسانی که ناقض حقوق بشر هستن رو مورد در واقع بازخواست قرار بدن. همسر ایشون در حال حاضر کسی هستش که در اروپا زندگی میکنه، اقامت دائم فرانسه رو داره، کسی هستش که متاسفانه خب در این بعد تقریبا روزهای بعد از اینکه روح الله زم رو دستگیر کردن شاید مورد ارعاب قرار گرفته، تا کنون سکوت کرده، امیدواریم سکوتش رو بشکنه و برای دادخواهی خون همسرش به دادگاه ها مراجعه بکنه، هم دادگاه های کشوری و هم چه بسا دادگاه بین المللی. وقتی که موضوع به مسئله به دادگاه بین المللی بکشه به خاطر اتهام جنایت علیه بشریت، میتونن این موضوعات رو پیگیری کنن. مدافعان حقوق بشر در این راستا در زمینه شفاف سازی، در زمینه تهیه کردن مستندسازی این قضیه بسیار میتونن کمک بکنن و امیدوارم از الان این مورد رو هم در کنار موارد دیگر در نظر بگیرن و با مستندات خودشون مراجعه بکنن، هم به سازمان‌های بین المللی هم به دادگاه‌های صالح.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر در اتریش. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، چه در ایران یا خارج از ایران، ازتون تقاضا میکنم با ما تماس بگیریم و به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگین که درباره اعدام روح الله زم چی فکر میکنین. بی صبرانه منتظر پیام های تلفنی و صوتی شما هستیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در پایان این بخش بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. چهره شناخته شده‌ای در میان دانشگاهیان و فعالان سیاسی و اجتماعی، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران و پژوهشگری که حامی اقشار ضعیف جامعه و کارگران است. ده‌ها تحقیق و مقاله دارد، بیشترشان در رابطه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران. روزنامه‌نگاری که همکنون در بند است، خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، رفاه اجتماعی و مسائل کارگران. او پس از آنکه تحصیلاتش را در رشته مهندسی عمران آب در دانشگاه اصفهان به پایان رساند، به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به مسائل اجتماعی داشت به سراغ رشته مورد علاقه‌اش رفت، علوم اجتماعی، و در مقطع کارشناسی ارشد از این رشته فارغ التحصیل شد. خسرو صادقی بروجنی نویسنده ده‌ها مقاله در زمینه فقر، حقوق کارگران و اشتغال زنان است. حقوق شهروندی، معضلات جوامع طبقاتی، مشکلات بیمه در ایران و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد دیگر موضوعاتی است که او درباره‌شان پژوهش‌ها و مقالات متعددی دارد. نئولیبرالیسم در بوته نقد حاصل سال‌ها تحقیقات اوست، کتابی که به نقد سیاست‌های نئولیبرالی در جامعه سرمایه‌داری می‌پردازد. خسرو صادقی بروجنی اردیبهشت سال 98 به مدت یک هفته در بازداشت بود. بازداشتی که زمینه ساز پرونده‌ای شد به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. اتهام‌هایی که تنها دلیل طرح آنها در پرونده این پژوهشگر مقالات او بود و مطالب انتقادیش در شبکه‌های اجتماعی. قضاوت به محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران سپرده شد. 8 سال زندان حکمی بود که محمد مقیسه برای او صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر تنها 1 سال آن کاهش یافت و 5 سالش قابل اجراست. خسرو صادقی بروجنی همکنون روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند.
برنامه ملاقات بود، کاری از مهتاب وحیدی راد، و تا 15 تا 30 دقیقه دیگه بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید. از همراهیتون سپاسگزارم.